بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 289 سوره مبارکه اسراء هستیم، آیات 67 تا 75. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسَفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم عاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. خب در آیه 66 یعنی آیه پایانی جلسه قبل این بحث مطرح شد که بعد از اینکه ماجرای سجده فرشتگان بر انسان مطرح شد و اینکه ابلیس سجده نمی‌کنه و به خدای متعال میگه که من تلاش خواهم کرد تا انسان‌ها رو گمراه بکنم و خدای متعال می‌فرماید که ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون و کفا بربک وکیلا، بعد رب رو اونجا تعریف کرد، فرمود ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. لطف خداوند و رحمت خداوند بر شما تعلق گرفت که به شما این امکان رو داد که کشتی ها رو در دریاها به حرکت در بیارید و فعالیت اقتصادی داشته باشید. این یک به اصطلاح تذکری بود در جهت این که خب پس موحد باشید، مشرک نباشید، دنبال شیطان نرید. حالا در آیه 67 بحث توجه به فطرت توحیدی انسانها میده خدای متعال که اگر شما در همون دریا باشید و دچار مخاطره بشید و احساس کنید که هر لحظه ممکنه که جان شما از شما گرفته بشه، چه خواهید کرد؟ می‌فرماید که اونجا بی تردید همه انسان ها حتی شما که مشرک هستید متوجه خدا میشید، یعنی به فطرت توحیدی خودتون برمیگردید. اما وقتی که نجات پیدا میکنید دوباره کفران و ناسپاسی رو در پیش میگیرید. این به خاطر اینه که انسان گرفتار ابلیس میشه و وقتی که گرفتار شیطان میشه ناسپاس میشه. در دو تا آیه بعد میگه که مخصوصا در آیه 68 میفرماید که یعنی خدا فقط تو دریا ممکنه شما رو غرق بکنه، در خشکی احتمال این که شما رو در زمین فرو ببره یا یه باد سهمگینی متوجه شما بکنه، مگه اینها نیست؟ خدایی که تو دریا شما رو دچار مشکل میکنه و نجاتتون میده، همون خدا در خشکی هم میتونه شما رو دچار مشکل بکنه و یا نجاتتون بده، چنان که وقتی از دریا نجاتتون داد دوباره میتونه برتون گردونه به دریا و در دریا دچار مشکل بشید، که در آیه 69 این نکته رو تأکید میکنه. در هر حال خدای متعال میخواد بفرماید که سعی بکنید که این فطرت توحیدی خودتون رو حفظ بکنید، امنیت رو چه در خشکی چه در دریا فقط از خدا بخواهید. خدا هست که بهتون میتونه امنیت بده هم در خشکی و هم در دریا، و بر راهبرد توحید، راهبرد امنیت الهی راهبرد فطری بودن توحید در اینجا تأکید شده در این آیات سگانه. و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه. ای مشرکان، فراموش کردید که اون زمانی که برسد به شما ضر، آسیب، بحران، خطر غرق شدن، فی البحر، در دریا، ظل من تدعون، همه اون کسانی که غیر از خدا اونها رو میخواندید به خدایی و اونها رو شریک خدا قرار داده بودید، اینها گم میشن از جلوی چشم شما. الا ایاه، مگر او، یعنی غیر از خدا دیگه همه معبودهای دیگه گم میشن. چرا؟ چون اونجا به اضطرار فرد به فطرت خودش مراجعه میکنه و میبینه در نهانخانه دلش جز امید به او که خدای واقعی هست دیگه به هیچ کس دیگری امید نداره. فقط یک مرکز قدرت هست و یک کانون قدرت هست که انسان به او متوسل میشه و مطمئنه که او میتونه انسان رو نجات بده، شبیه اون چه که برای فرعون اتفاق افتاد. فرعون تا پیش از غرق شدن میگفت انا ربکم الاعلا، زیر بار توحید نمیرفت، اما موقعی که داشت غرق میشد اونجا بود که گفت که من ایمان آوردم به رب موسی، به رب هارون و موسی. یعنی در اون لحظه غرق شدن بود که به فطرت خودش مراجعه کرد و با توجه به فطرت خودش متوجه توحید شد و این نشون میده که فطرت انسان چطور میتونه در یک همچین شرایطی در واقع فعال بشه و بیدار بشه. این رو خدای متعال توجه میده. بعد میفرماید فلم ما نجاکم الی البر اعرضتم. همین که خدا شما رو نجات داد از دریا، به سوی خشکی اومدید و وارد خشکی شدید، اعرضتم، باز رو برمیگردانید از خدا و به شرک خودتون ادامه میدید. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وکان الانسان کفورا، انسان موجود ناسپاسی هست. انسانی که این کار رو میکنه، خب تو رو خدا نجات داد، باز برای خدا شریک قائل میشی، خب این ناسپاسیه دیگه. افامنتم، آیا شما ایمن شدید؟ دیگه خاطرتون جمع شده، دیگه مشکل امنیتی نخواهید داشت. آیا خاطر جمع هستید؟ آیا ایمن هستید از اینکه فرو ببرد شما را خدای متعال در گوشه ای از خشکی؟ یعنی شما رو در زمین فرو ببره، زمین دهن باز کنه، شما مثل قارون دیگه. قارون چطوری عذاب شد؟ زمین دهن باز کرد، قارون با همه ثروت خودش فرو رفت در زمین دیگه. او یرسل علیکم حاسبا، یا ایمن میپندارید خودتون رو، در امنیت میپندارید خودتون رو، با اینکه ممکنه که خدا بفرسته بر شما یک باد تندی رو که گرد و غبار رو هم همراه خودش برداشته و داره حرکت میده، شنها رو به هوا بلند کرده و داره با خودش حرکت میده، شبیه عذابی که مثلا بر برخی از اقوام نازل شد. یعنی با یک طوفان شنباد قوی شما رو از بین ببره. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اونگاه متوجه میشید که دیگه هیچ کسی نیست که به فریاد شما برسه. آنگاه نیابید، نخواهید یافت، لا تجدوا، نمیابید، لکم، برای خودتان وکیل و کارسازی را، کسی نیست که بهتون کمک بکنه، چون اونی که کمک میکرد فقط خدا بود. اما امنتم، یا در امنیت هستید، ایمن شده اید، ان یعیدکم فیه تارتن اخرى، از اینکه برتون گردونه فیه در اون دریا تارتن اخرى یه بار دیگه، یعنی دوباره وارد دریا نمیشید، خدا میتونه شما رو دوباره به دریا برگردونه. فیرسل علیکم عاصفا من الریح، پس اونگاه بفرسته بر شما یک طوفان ویرانگر را، عاصفا من الریح، یک باد کوبنده ای را. فیغرقکم بما کفرتم، پس خواهید دید که غرق میکند شما را، بما کفرتم، به سبب کفر ورزیدنتان، یعنی دلیل غرق شدن شما چیه؟ همین کفر، همین ناسپاسی. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبیعا، آنگاه نخواهید یافت برای خودتان در برابر ما، علینا، در برابر ما، بهی، نسبت به اون عذابی که متوجه شما میشه، تبیعا. تبیعا یعنی کسی که بتونه مشکل شما رو پیگیری بکنه و شما رو نجات بده از اون دریا. هیچ غواصی اونجا نمیتونه بیاد شما رو نجات بده. وقتی اراده کنه خدا که عذابی بر شما نازل بشه، دیگه کسی نمیتونه نجاتتون بده. خب این بحث تمام. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خب در آیه 70 سوره مبارکه اسراء راهبرد کرامت ذاتی انسان مطرح شده. اگه خاطر شریفتون باشه در جلسه گذشته آیه 62 اونجا خدای متعال مطلبی رو از قول ابلیس نقل فرمودن که قال، ابلیس گفت به خدای متعال ارأیت که، به من بگو، هذا الذی کرمت علیه، این همونیه که بر من کرامت بخشیدی او رو. حالا اینجا خدای متعال پاسخ میده که بله، ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را گرامی داشتیم، تکریم کردیم. انسان به ما هو انسان موجودی است دارای کرامت. چرا؟ حیث بنی آدمش رو داره میگه. چرا؟ به خاطر اینکه خدای متعال فرمود که انی جاعلان فی الارض خلیفه، انسان به صورت بالقوه این استعداد رو داره که بشه خلیفه خدا روی زمین. البته این رو دیگه باید اکتساب بکنه دیگه. پس یک کرامت ذاتی داره انسان، یک کرامت اکتسابی هم میتونه داشته باشه. اما بدون اون کرامت اکتسابی خود انسان، این آفرینش، موجودیه که خدای متعال به خودش آفرین میگه به خاطر انسان. فتبارک الله و احسن الخالقین. پس یه لطفی که خدا در حق انسان کرده اینه که به انسان کرامت داده. لطف دوم، و حملناهم فی البر، لطف سوم، و البحر، لطف چهارم، و رزقناهم من الطیبات، لطف پنجم، و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. لطف دوم و سوم اینه که ما این امکان رو برای شما دادیم که در خشکی و دریا از مرکب‌ها استفاده بکنید، هم برای جابجایی خودتون، هم جابجایی اسباب و اساسیه و بارها و وسایلتون. حملناهم یعنی حمل کردیم انسان‌ها را، فی البر و البحر، در خشکی و دریا. چجوری؟ در خشکی از انواع اقسام مرکب‌ها انسان استفاده می‌کنه برای جابجایی و تردد. در دریا هم که از انواع و اقسام کشتی ها استفاده میکنه برای تردد. نعمت چهارم، و رزقناهم من الطیبات، ما روزی دادیم انسان ها را، من الطیبات، از انواع و اقسام خوردنی های پاکیزه. و پنجم، و برتری دادیم انسانها را علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر بسیاری از کسانی که آفریده ایم اونها را تفضیلا، چه برتری دادنی، نه بر همه. انسان اشرف همه مخلوقات نیست، اما بر بسیاری از مخلوقات خدای متعال میگه ما شما رو برتری دادیم. خب چطور؟ ببینید همه انسان ها که از همه مثلا فرشتگان برتر نیستند که، مثلا از جبرئیل که برتر نیستند که. ممکنه بله مثلا انبیای اولوالعزم، مثلا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله از فرشتگان عالی رتبه هم برتر باشه، اما عموم انسان ها میفرماید که بر بسیاری از موجودات دیگری که اونها رو آفریدیم شما رو ما برتری دادیم. پس این آیه یه آیه راهبردیه، آیه 70 دلالت داره بر کرامت انسان و لطف ویژه خدای متعال نسبت به انسان و برتری انسانها نسبت به بسیاری از موجودات دیگری که خدای متعال آفریده. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا فمن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. خب این یوم ندعو کل اناس به امامهم دیگه وارد بحث قیامت شده، یعنی ای انسان حواست باشه چطوری داری زندگی میکنی، موحد یا مشرک، دنبال رو به شیطان میشی یا بنده من میشی که حواسش جمعه که فریب شیطان رو نخوره. بالاخره که روز قیامت اونجا همه تون محشور میشید، منتها حشر در قیامت انواع اقسام داره با توجه به این که کدوم منزل باشه، کدوم ایستگاه باشه، ایستگاه های مختلفی هست. در بعضی از منازل و ایستگاه ها به پرونده افراد تک به تک رسیدگی میشه، در بعضی از منازل و ایستگاه ها به پرونده انسان ها به شکل امت امت و جامعه جامعه رسیدگی میشه. در واقع چنان که پیش از این هم در یکی از جلسات گذشته عرض شد، هر کدوم ما انسان ها دو تا پرونده داریم در قیامت، یک پرونده فردی و یک پرونده اجتماعی. یک پرونده به حساب این که فرد خودش چیکار کرده، یک پرونده این که فرد به عنوان عضوی از جامعه چیکار کرد، امامش کی بود، پشت سر کی راه افتاده بود، چه خطی رو حمایت میکرد، چه خطی رو تضعیف میکرد. این آیه اشاره داره به اون حشر دست جمعی و حشری که هر امتی با امام خودشون چه حق چه باطل اونجا محشور میشن. امام در اصطلاح قرآنی هم کاربرد حق داره هم کاربرد باطل، یعنی طاغوت ها برای خودشون امام دارن، انسان های موحد و مؤمن هم برای خودشون. ای پیامبر یاد بکن روزی را که ندعو ما میخوانیم کل اناسن به امامه، هر گروهی از مردمان را با پیشوایشان. بعد میفرماید حالا اینا دو دسته میشن، یه عده که انسانهای مؤمن هستن اینها نامه عملشون به دست راستشون داده میشه، کارنامه شون رو بررسی میکنن، میبینن چه زیبا، بدون اینکه هیچ ظلمی شده باشه. اما یه عده کارنامه عملشون به دست چپشون داده میشه که این به خاطر صنعت احتباکی که در آیه به کار رفته با توجه به آیه 72 نیامده. یعنی ما وقتی این طرفشو میگه اونور رو میدونیم دیگه، یه عده نامه عمل به دست راستشون داده میشه، خب یعنی یه عده دست چپشون داده میشه. آیه 72 میگه که یه عده از مردم در این دنیا کور بودن در برابر حقایق الهی، اینا در اون دنیا هم کور هستن. خب اون طرفشو نگفته دیگه، یعنی یه عده هم در این دنیا در برابر حقایق الهی و وحیانی بینا بودن، بصیر بودن، اینا در قیامت هم بینا و بصیر هستن. پس چهار دسته شدن مردم. مردم یا مؤمنند یا کافر، یا بصیرند یا اعمی. لذا روز قیامت که میشه عده نابینا هستند، عده بینا. اونی که نابینا هست میگه خدایا در روایت آمده مثل این که اشتباهی شده، من تو دنیا چشم داشتم. میگن نه، تو چشم ظاهر داشتی اما چشم باطنت کور بود، حقایق رو ندیدی، به جای اینکه لبیک بگی به رسول الله لجاجت کردی، به جای اینکه حقایق رو بپذیری شرک ورزیدی. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه بیمینه، اون کسانی که کارنامه عملشون به دست راستشون داده بشه، و اولایی که یقرؤون کتابه، اونها کارنامه عمل خودشون رو میخوانن، ولا یظلمون فتیلا، یک سر سوزنی، سر موی. این فتیل میگن اون نخیه که وقتی خرما رو میخوریم، اون هسته خرما یه نخ سفید رنگ خیلی نازکی روی اون هسته خرما هست، خیلی مثلا ریز و کوچولوه، در اصل اونه، ولی وقتی ما بخوایم معنا کنیم معمولا میگیم که سر سوزنی هم بهشون ظلم نمیشود، یا سر مویی بهشون ظلم نمیشود. میخواد بگه در حالی این کارنامه عمل بهشون داده شده که میبینن یک ذره هم حق و ناحق نشده. چرا؟ چون این کتاب عین عملشونه که مجسم شده براشون، نه اینکه گزارشی باشه از عملشون، عین عملشونه. خب از اونایی که کتاب به دست چپشون داده میشه یاد نکرد، چون به مفهوم مخالف معلومه دیگه. آیه بعد میره که یه عده نابینان، یعنی همونایی که نامه عملشون به دست چپشون داده میشه، برخلاف مؤمنین که حالا این ورشو نگفته که بینا هستن. و من کان فی هذه اعما، هر کسی که در این دنیا کور باشه، نه کور چشمی ها، یعنی کور در برابر حقایق الهی، هرچه پیامبر میگه این انگار که کوره، خودشو به ندیدن میزنه، به نشنیدن میزنه، فهو فی الاخرت اعما، یک چنین کسی در قیامت هم کور خواهد بود، و اول سبیلا، و اونجاست که در برابر راههایی که در مقابلش قرار داره گمراه ترین فرد خواهد بود. نمیدونه باید چی کار بکنه دیگه، میبرنش جهنم. و این کادو لیفتنون که عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. خب برای فهم این آیاتی که خوندم و همینطور دو تا آیهی که در صفحه بعد هست و در جلسه بعد انشاءالله خواهیم خوند، بعد این مقدمه رو عرض بکنم که لجاجت مشرکان در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله مراحلی داشت. اولین مرحله، مرحله انکار نبوت و وحی و رهبری الهی بود که ما تا حالا در آیات مختلفی این مطلب رو مورد توجه دیدیم، قرار گرفته و ما هم خوندیم و استفاده کردیم. مثلا می گفتن که اتفاقا بعضیشون هم در همین سوره مبارکه اسراء بود، بعضی ها هم که در سوره های قبلی بود. مثلا می گفتن که پیامبر جادو شده، مثلا آیه 47 همین سوره مبارکه همین بود دیگه. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، پیامبر جادو شده. یا مثلا میگفتن که این حرف ها رو از یک کسی داره یاد میگیره و میاد میگه به عنوان وحی، که باز در آیات گذشته خوندیم که خدای متعال پاسخ داد که اون کسی که اینا میگن پیامبر از او داره چیز یاد میگیره، او اصلا عرب نیست. در سوره مبارکه نحل اگه خاطر شریف باشه آیه 103 این بود: ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین، و از این جور حرفا. پس مرحله اول انکار، اما به یه جایی میرسن اینها که میبینن نه، انگار انکار فایده نداره. پیامبر حرکتش رو به جلوه، افراد ایمان میارن به حضرت، حالا ایمان آوردن، یه عده اصلا برای نجات خودشون رفتن به حبشه، اصلا دیگه دست مشرکان مکه از اونها کوتاست، نجاشی هم اونها رو تحویل نداد و روز به روز داره اسلام گسترش پیدا میکنه. در این مرحله وارد فاز دوم میشن که حالا در این آیاتی که الان خوندم در این جلسه مورد تدبر قرار خواهیم داد، مرحله دوم رو بیان میکنه و آیاتی که جلسه بعد میخونیم، یعنی آیات 76 و 77، اون مرحله سوم رو مطرح میکنه. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم اینه که بریم با پیامبر معامله بکنیم، بگیم که یه خورده تو در برابر بت‌های ما کوتاه بیا، یه خورده ما در برابر خدای تو کوتاه میاییم، بالاخره با هم کنار بیاییم. که البته اوج این بحث تو سوره کافرون هست که رسول الله صلی الله علیه و آله به اونها پاسخ میده که نه، همچین معامله ممکن نیست. لکم دینکم ولی دین، دین شما واسه خودتون، دین منم واسه خودم، نمیتونیم با هم معامله کنیم. خب این که انجام نمیشه، وارد مرحله سوم میشن و اون اقدام علیه پیامبره، یعنی جلسه میگیرن که پیامبر رو چیکارش کنیم. یه عده میگن بکشیم، یه عده میگن زندانیش کنیم، یه عده میگن اخراجش کنیم، که حالا این مرحله سوم ان جلسه بعد میخونیم. فعلا آیاتی که مرحله دوم رو داره توضیح میده: و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، میگه که نزدیک بود که اینها تو رو دچار فتنه بکنن نسبت به آنچه که ما وحی کردیم به سوی تو. یعنی اومدن شروع کردن با تو مذاکره کردن که آقا اشکال نداره، حالا بیایید با هم کنار بیاییم، یه جایی شما کوتاه بیایی، یه جایی ما کوتاه میاییم. اینها ادامه آیه همین اشاره میکنه: لطفتری علینا غیره، پیشنهادشون این بود که تو افترا ببندی بر ما غیر اون چیزی رو که ما نازل کردیم، حالا این تیکه های وحی رو شما نگو. و اذن لتخذوک خلیلا، میگفتن در اون صورته که ما تو رو به عنوان دوست انتخاب میکنیم، در اون صورت میگرفتن تو را، اتخاذ میکردن تو را، انتخاب میکردن تو را خلیلن، به عنوان دوست خود. مثل همین بحثایی که ما امروز راجع به علوم انسانی داریم که میگیم آقا این نظریات شرکامیز، کفرامیز، اینها نباید مورد عمل ما مسلمان ها قرار بگیره. ما باید نظریات علوم انسانیمون مبتنی بر مبانی دینی خودمون باشه، مبتنی بر وحی باشه، مبتنی بر اصول اسلامی باشه. یه دمیان میگن آقا این حرفا چیه؟ بالاخره اشکال نداره، حالا شما آیه و روایتی هم دارید بیارید، حالا این تئوری ها هم باشه دیگه، که اسمش رو میگذاریم التقاط. این آیه 73 دقیقا شاید حالا بشه گفت که داره التقاط رو مطرح میکنه. میومدن به پیامبر پیشنهاد التقاط میدادن، یه خورده از آیات خوبه ولی بعض از آیات تو نگو. خدای متعال می فرماید که ما تو رو حفظ کردیم، ولولا ان ثبتناک، اگر نبود که ما تو رو تثبیت کردیم، تو رو حفظ کردیم از تو حمایت کردیم، تو رو تثبیت کردیم، استوارت نگه داشتیم، قاطع نگه داشتیم تو رو. لقد کت ترکنا الیهم شیئا قلیلا. این خطر بود که، یعنی نزدیک بود که تمایل پیدا کنی به سوی آنان، شیئا قلیلا، تمایلی اندک. یعنی ما تو رو حفظ کردیم، با عصمتی که به تو دادیم تو رو حفظ کردیم. اگر این عصمت نبود و اگر لطف الهی نسبت به تو نبود، ممکن بود که حالا تو هم یه ذره بگی چه اشکالی داره، یه ذره کوتاه بیاییم. مثلا گاهی هست به اسم مصلحت و نمیدونم چه و چه و چه و اینا افراد برای خودشون توجیهاتی مثلا درست میکنن. بعد آیه بعد میگه که حالا اگه یه ذره کوتاه میومدی، اون وقت میدونی چی کار میکردیم؟ اذن لعذقنا که، اگر یک ذره، شیء قلیل یعنی یه ذره کوتاه می آمدی در برابر مشرکان از اون چه ما به تو وحی کردی، یعنی یه ذره شو تغییر می دادی طبق میل مشرکان، اذن لعذقنا که، در اون صورت می چشاندیم به تو ضعف الحیات و ضعف الممات، چند برابر عذاب، هم در زندگی دنیا و هم در زندگی عقبی. ضعف یعنی چند برابر، حداقلش دیگه دو برابره دیگه، دو چندان عذاب در زندگانی این دنیا و دو چندان عذاب در زندگانی پس از مرگ بهت میچشوندیم. چرا؟ چون تو رهبری. گناه رهبر مثل گناه افراد عادی نیست. رهبر اگر مرتکب تحریف و تغییر و التقاط بشه، مردمی که پشت سرش حرکت میکنن اونا هم گرفتار خواهند شد دیگه. پس یه گناه متوجه خودشه، یه گناه هم به خاطر این مردمی که گمراه شدن. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، در اون صورت در برابر ما هیچ یار و یاوری برای خودت نمیتونستی پیدا کنی. خب حالا رسول الله که این کار رو نکرده با توجه به قدرت عصمت، منتها خب میگن که به دیوار میگن که در بشنوه دیگه. خدای متعال اینا رو میگه که ما متوجه باشیم. میگه من به پیغمبر که پیغمبره اینطوری میگم، شما دیگه حساب کار خودتون رو بکنید. ما چه بسا افرادی رو داریم امروز در سطح دنیا که ادعای مسلمانی میکنن، ولی صبح و شب تلاششون اینه که یه جوری احکام اسلامی رو با به میل افراد مشرک، با به میل افراد ملحد، با به میل افراد غیر مؤمن یه جورایی توجیه بکنن. یعنی هر حکمی رو که اونا یه اشکالی بهش وارد میکنن، اینا یه جوری دنبال این میگردن که یه جوری توجیه کنن، بگن بله حالا اینا احکام 1400 سال پیش بوده، الان دیگه دنیا فرق کرده، یه جورایی توجیه بکنن برای اینکه اینها رو از خودشون راضی بکنن. اینا همه مشمول همین آیه میشن. پس ببینید رهبری باید قاطعیت داشته باشه در برابر نفوذ دشمن و پیشنهادهای شیطانی دشمن. در این صورت رهبر از سوی خدای متعال مورد حمایت قرار خواهد گرفت و ثبات قدم خواهد داشت. اما مرحله سوم که دیگه از این مرحله ناامید شدن، وارد مرحله سوم شدن که اون بحث اقدامات عملیه که انشاءالله در جلسه بعدی اگر خدای متعال توفیق داد در محضر اون آیات شریف هم خواهیم بود. خدایا از تو میخواهیم به ما لطف خودت رو عنایت بکنی، ما پیوسته بیاد تو باشیم، چه در حال سختی چه در حال آسانی، چه در دریا چه در خشکی. و امروزی ها که هواپیما سوار میشن دیگه، تو آسمون، تو هواپیما، حالا به جای کشتی فکر کنیم یه لحظه، اگه خلبان اعلام کرد که دیگه چرخ ها باز نمیشه و ما گرفتار مشکل شدیم، اونجا بیاد کی میافتیم که ما رو نجات بده؟ بعد که خدا لطف کرد و در باند فرودگاه به سلامت نشستیم، اونجا چی کار میکنیم؟ یعنی بعد از پایین اومدن از هواپیما آیا اعراض میکنیم از خدا؟ خدایا ما رو از امنیت دنیا و آخرت به لطف خودت بهرمند بگردان. خدایا ما رو همونطور که کرامت ذاتی عنایت فرمودی توفیق عنایت بفرما که با پیروی از قرآن و رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام کرامت اکتسابی هم ما کسب بکنیم. خدایا به ما روزی حلال عنایت بفرما. خدایا ما رو پیرو امامان حق قرار بده که روز قیامت که با امام محشور میشیم، امام حق باشه، اونجا سرفکنده نباشیم. خدایا ما رو در دنیا و آخرت از بصیرت بهرمند بگردان. خدایا ما رو از التقاط نجات بده. خدایا توفیق عنایت بفرما معرفت خالص پیدا کنیم به دین تو، گرفتار التقاط نشیم. خدایا قرآن رو نور وجود ما، نور معرفت ما، نور قلب ما، نور چشم ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.